ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه دوم آبان ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 24 ماه اکتبر سال 2021 میلادی است. الهی روانشاد هستم. شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همکارم رضا جمالی است با دستی پر از خبر. اجازه بدید که به رسم معمول نخست تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با متهم کردن آمریکا به ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی گفت آنها با اصل اسلام دشمنند اما مسئله شیعه و سنی را رها نمی کنند. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به انفجار مسجد شیعیان در افغانستان به دست گروه داعش گفت که یکی از راه‌های جلوگیری از این گونه حوادث حضور سنی ها و مسئولان کنونی افغانستان در مراکز شیعیان است.
مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم این که میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه‌های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنن، حضور پیدا کنن، برادران اهل تسنن رو تشویق کنن که در این مراکز حضور پیدا کنن.
این سخنان علی خامنه ای در حالی است که در 4 دهه گذشته اجازه برگزاری نماز جماعت از سوی ایرانیان اهل تسنن و یا احداث مسجدی برای این اقلیت مسلمان در تهران از سوی جمهوری اسلامی داده نشده است. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با تداوم حضور نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF مدعی شد که این موضوع تأثیری بر داد و ستد ایران ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت در واقع این گروه نه داغی دارد و نه درفشی. اظهارات این عضو مجمع تشخیص درباره بی تأثیر بودن فهرست سیاه FATF بر داد و ستد ایران در حالی است که از میان همه کشورهای جهان تنها ایران و کره شمالی در این فهرست قرار دارند. گروه FATF دوم اسفند سال 98 پس از آن که حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالی خود خودداری کرد، خبر داد که ایران را به فهرست سیاه بازگردانده است. در پی انتشار خبر اختصاص یافتن بودجه 1.5 میلیارد دلاری به ارتش اسرائیل جهت آماده سازی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار توییتی به آن واکنش نشان داد. علی شمخانی روز یکشنبه در پیام خود نوشت که به باور او اسرائیل به جای اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای شرارت علیه ایران، به ادعای وی باید به فکر تأمین 10,000 میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارت‌های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد. اظهارات علی شمخانی در مورد 10,000 میلیارد دلار بودجه بازسازی در حالی است که مقیاس خسارت‌هایی که به کشورها در جنگ‌های تمام عیار زده می‌شود از 100 میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. در پی تایید حکم 1 سال زندان نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، همسرش ریچارد رادکلیف دوباره دست به اعتصاب غذا زد. همسر نازنین زاغری از روز یکشنبه اعتصاب غذای خود را در محوطه بیرونی وزارت خارجه بریتانیا در مرکز لندن آغاز کرد. بنابر اعلام عفو بین الملل او قصد دارد با خوابیدن در چادری در فضای باز بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را تحت فشار بگذارد تا برای آزادی همسرش و دیگر شهروندان دو تابعیتی در ایران تلاش کند. نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی فروردین سال 95 در پایان سفر به ایران که برای دیدار با خانواده‌اش رفته بود در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. خانم زاغری تمامی اتهامات علیه خود را که از سوی دادگاه جمهوری اسلامی به او وارد شده است رد کرده است. و خبر آخر این که گزارش جدید وزارت کار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنابر این گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شده، شمار ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف 1 سال از 26 میلیون نفر به 30 میلیون نفر افزایش یافته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ابراهیم رئیسی میگوید آمریکا و اروپایی‌ها دچار بحران در تصمیم گیری هستند.
مجموعاً اون کسی که الان درش بحران تصمیم گیری هست در ایران هست. قطع تکلیفش خیلی روشنه، این تهران هست که باید تصمیم بگیره.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید FATF نه داغی دارد و نه درفش و تأثیری بر مراودات ایران ندارد.
داغ و درفش FATF معنیش این است که تمامی بانک‌های معتبر جهان از همکاری با ایران، یعنی هر سندی که نام ایران در اونجا بیاد، بانک‌های معتبر از انجام اون سند، از ورود به اون سند امتناع می‌کنند.
وزیر بهداشت ایران میگوید نمی‌توان منتظر تولید واکسن داخلی ماند، چرا که حتی یک ساعت هم مهم است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در کنفرانس وحدت اسلامی گفت که سیاست خارجی کشور تعامل گسترده با دنیا به ویژه همسایگان است و با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمیزنیم، گفته است ما به آنچه تعهد کردیم پایبند بوده ایم، اما آمریکا و اروپایی ها دچار بحران در تصمیم گیری هستند. این را در ارتباط با مذاکرات احیای برجام گفته است و در همین ارتباط رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
حدود 12-13 سال پیش همین نزدیکان آقای خامنه‌ای که الان کل حکومت رو در اختیار دارن، مسئولیت پرونده اتمی رو در اختیار داشتن، تایید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود، هر روز یه بحث میکردن، هر روز شرط جدید میذاشتن، بحث بر سر این بود که کدوم شهر باید مذاکره باشه، بهانه میگرفتن که خانم ها حجابشون رعایت نمیکنن اروپایی ها، شرط های عجیب و غریب. بعدن همین آقای باقری که الان معاون وزیر خارجه و مسئول مذاکرات هست در یک سخنرانی اعتراف کرد که ما اون زمان اصلا نمیخواستیم توافق بکنیم، بلکه ارزیابی ما یعنی اونها این بوده که اگر زمان به نفع ماست ما باید غنی سازی بکنیم، بعدا با دست پر به خیال خودشون پای میز مذاکره بریم، که بعدا سال 91 و 92 آقای خامنه‌ای خودش از این سیاست عقب نشست. بعدا میشه حالا دوباره همون بازی دوباره تکرار میشه، یعنی بیشتر این ایران هست که داره بهانه میگیره، میگه ما به زودی برمیگردیم به میز مذاکره، دنیا هنوز سوالش این است که این به زودی چیه، کمی با زمان بازی میکنه، احتمالا اگر دیگه با زمان نتونن بازی بکنن پای میز مذاکره میرن، بهونه های دیگه میگیرن. مجموعا اون کسی که الان درش بحران تصمیم گیری هست در ایران هست. قطع تکلیفش خیلی روشنه، میگه ما یک توافق میخوایم، بر مبنای اون توافق میگه ایران نباید به سمت راه هسته ای اونجا که آقای خامنه ای فاش کرده، حالا شرایط جدیدی هم داره، میخواد ایران در خاورمیانه دست و پاش کمی جمع بکنه، در قبالش هم حاضر تحریم ها رو برداره. این رویکرد غربه، تکلیفش هم کاملا روشنه، این تهران هست که باید تصمیم بگیره.
آقای مهدوی آزاد، ابراهیم رئیسی تاکید کرده که اقتصاد ایران را به مذاکره و مانندان گره نمیزنیم. این از نظر شما چگونه روی کردیه؟ اصلا چه معنایی داره این صحبتش وقتی که اقتصاد ایران به قهقرا سقوط کرده؟ عملا 70% مردم زیر خط فقرن، احتمالا فقر مطلق، و خود گزارش های دولتی میگه که از هر 3 ایرانی یکی زیر خط فقر مطلق زندگی میکنه و این تنها گزارش دولتیه. تصور میکنید که این اقتصاد با مذاکرات گره نمیزنیم به چه معناست؟
آقای خامنه ای صاحب یک سری ایده های شکست خورده است، یک سری فرضیه های رسوا شده، راهکارهای خیت شده. میدونید مثل سال 85 که میگفتن آمریکا هیچ وقت نمیتونه پرونده ایران رو ببره به شورای امنیت که برد، مثل اون زمان که میگفتن هرگز نمیتونه آمریکا ایران رو تحریم نفتی بکنه چون نفت میشه $200، خودشون بدبخت میشن که تحریم نفتی کردن، مثل زمانی که میگفتن آمریکا بیشتر از ایران به مذاکره نیاز داره، مثل زمانی که آقای خامنه‌ای میگفت اگر آمریکا برجام رو پاره کرد ما آتش میزنیم که نزد، یا اون زمانی که آقای خامنه‌ای میگفت دوران بزن در روی تموم شده، یه دونه بزنید 10 تا میخواد که میبینیم اسرائیل رو در سوریه میزنه و هیچی نمیخوره. صاحب این ایده های شکست خورده هستن. اونطور داستان اینه که هر از گاهی این فرضیه های رسوا شده، ایده های شکست خورده، موقعی که به آخرش میرسه، دیگه رسوا میشه، دیگه جواب نمیده، یه بهانه پیدا میکنن، یه دلیل پیدا میکنن. این داستان اقتصاد کشور رو به رفع تحریم گیره نزنید هم همینه. از 99 تا 1400 به رغم هجرای همه وعده ها و فرضیه های آقای خامنه‌ای کار به جایی رسید که همین آقای احسان خاندوزی که الان وزیر اقتصاده گفت ما رکورد 75 ساله تورم رو شکستیم و فقط در سالهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم اوضاع اقتصادی اینطور بوده. موقعی که اوضاع به اینجا رسید، آقای خامنه‌ای بهانه گرفت که آره اینها اقتصاد رو به رفع تحریم ها به مذاکره گره زدن، که یعنی اقتصاد مقاومتی اون فرضیه شکست خودش ممکن بود به جواب برسه. الان هم آقای رئیسی همین رو داره تکرار میکنه، در واقع یک نوع موضع مبتنی بر پروپاگانداست که این رو میخواد به شما القا بکنه که اقتصاد مقاومتی میتونست اجرا بشه، که انگار میشد کشور رو با فقر مطلق، با تحریم، با انزوای مطلق بهتر از این اجرا کرد. در واقع معنی پشت پردش این هستش که حکومت مقصر نیست، چهار تا مدیر کل مقصرن و اگر مدیر کلا مثلا حرفای توصیه های داهیانه رهبران رو گوش کنن ایران میشه سوئیس.
آقای مهدوی آزاد، تعنی و تعلل ایران که شما هم اشاره‌ای به اون داشتید تا کی میتونه ادامه پیدا کنه با توجه به تاکید اروپا و آمریکا بر خواسته هاشون؟ حالا ایران به دنبال چه چیزیه؟ اون چیزی که قرار اتفاق بیفته و ایران در انتظارش هست چیه؟
ببینید، وزارت رفاه برای اولین بار 31 مرداد امسال اولین گزارش رسمی فقر رو منتشر کرد. توش رسما میگه سال 98 از هر 3 ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق بودن، یعنی 26.5 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق بودن. اگر همون گزارش رو ملاک بگیرید، یعنی الان 50% مردم زیر چنین فقری هستن. آقای مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد خودش میگه آمار دولت قطعا با حقیقت فرق داره و از یه چیزی به نام خط فقر چند بعدی حرف میزنه. عرض کردم همین آقای احسان خاندوزی که الان وزیر سال شده اردیبهشت امسال تو توییتر نوشت که ما فقط در سالهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم چنین اوضاع اقتصادی رو داشتیم. اوضاع بسیار وخیمتر از اون چیزی هست که حتی میبینیم. دیگه تحلیل‌های دولتی میگه که اگر قرار باشه اوضاع اینطور ادامه پیدا بکنه، دولت دو سال دیگه ورشکسته خواهد شد، احتمالاً شبیه اوضاع زیمبابوه یا بهتر از اون مثلا ونزوئلا. در داخل حکومت دو جریان هست، یک جریان روحانیون تندرو، شاید خود آقای خامنه‌ای، بخشی از سپاه پاسداران، اونها بمب میخوان، بعضی وقتا پنهان هم نمیکنن، تصورشون هست که الگوی کره شمالی الگوی بهینه است. بخش دیگری از حکومت هست که حالا بیشتر الان مدیران اجرایی ان، اونها پول میخوان، میدونن بدون رفع تحریم ها کاری نمیشه کرد، بقیه حرفا پروپاگانداست و باید کشور پول داشته باشه که مثلا بتونن کاری بکنن. اینکه در این دو راهی دقیقاً حکومت کدوم رو انتخاب میکنه من نمیدونم، مخصوصا که خیلی وقتا محاسبات عقلی یا محاسبات ذهنی اون چیزی نیست که مقامات تهران بر اساسش تصمیم میگیرن، اونها بر اساس یه سری فرضیات ایدئولوژیک، بر اساس دعواهای داخلی یا منافع خودشون تصمیم میگیرن، مثل ماجرای واکسن. منتها تصورم این هست که حکومت کم کم داره به جایی میرسه که دیگه راهی نداره، یعنی مجبور خواهد شد دوباره امتیاز بده و این مسیر رو ما ده‌ها بار در چند دهه اخیر دیدیم. هر بار کاری که با حرف خوش میتونستن انجام بدن و ندادن، بعدن با هزینه‌های بسیار گزاف و سنگین اون تن به اون کار دادن و البته اون پذیرش دیرهنگام رو به عنوان یک پیروزی اعلام کردن و معرفی کردن.
درباره بازگشت ایران به میز مذاکرات برجام، ابراهیم رئیسی روز یکشنبه گفته ما به آنچه تعهد کردیم پایبند هستیم، اما آمریکا و اروپایی‌ها دچار بحران در تصمیم گیری هستند. ایران بارها در روزهای اخیر اعلام کرده که به زودی مذاکرات از سر گرفته می شوند. اما میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین که رئیس هیئت روسی در مذاکرات برجام نیز هست، در توییتی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه ایران در مورد به زودی نوشته به زودی؟ آیا کسی می داند معنی عملی به زودی چیست؟ و شما در مورد گفته های ابراهیم رئیسی از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان می شنیدید. بریم از شما بشنویم.
نمی دونم، فقط دارن زمان برای خودشون دارن می کشن. الان کشورهای اروپای متحد و آمریکای بزرگ اینها بایستی واقعا همه همصدا و همفکر و همدست باشن و جناب آقای بایدن یک کلام مذاکره رو انجام میده، نشد دیگه تکرار نمی کنه. اینجا آشفته بازاریست.
این جمهوری اسلامی همون کاری رو که این شرکت های بزرگ میخوان دارن انجام میده که چیزی که خاورمیانه روی آتش دیگرنه. اما وگرنه اگر جمهوری اسلامی نبود چه علتی داشت که اینقدر پول عربستان بده برای سلاح، یا مثلا امارات بده برای سلاح، یا که اسرائیل بده برای سلاح؟
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود، و مسخر است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوست. معلوم است کی راست میگه توی مملکت. و ایشون با کشورهای مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن. و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میگه، اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
رادیو فردا صدا و پیام شما را به گوش میلیون ها شنونده خود در گوشه و کنار ایران و جهان میرساند. 0042-02-2112-2112 و 13 شماره های پیامگیرهای رادیو فرداست و این یکی از راه های تماس با ماست. و ما بشنوید که وزیر بهداشت ایران میگوید با توجه به سرعت گرفتن واکسیناسیون کرونا، مدارس تا اواخر ماه جاری بازگشایی خواهند شد. این در حالی است که به اذعان مقامات بهداشتی، ایران با یک خیز جدید همه‌گیری روبروست. این موضوع زمانی نگران کننده تر می شود که بدانیم یک سویه جدید ویروس هم با سرعت انتشار بیشتر در چندین کشور از جمله بریتانیا و روسیه شناسایی شده است. رویا ملکی از رادیو فردا.
فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم.
میخواستن به دنیا واکسن صادر کنند، اما حالا وزیر جدید بهداشت میگوید خودشان هم نمیتوانند، منتظر واکسن داخلی بمانند.
واکسن با مثلا تولید ماشین و نمیدونم موتورسیکلت و نمیدونم یخچال و اینا فهم میکنه. ما اگه بخوایم معطل بشیم که واکسن داخلیمون به اون عددی برسه که یعنی 160 میلیون دوز به ما بده، ما باید خیلی صبر کنیم.
به گفته بهرام عین‌اللهی تا کنون تنها 14 میلیون دوز واکسن کرونای تولید داخل به دولت تحویل داده شده. این در حالی است که محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که تولید واکسن برکت را بر عهده دارد، پیشتر وعده داده بود تا آخر شهریور ماه 50 میلیون دوز واکسن تولید می شود.
خدا را شاکریم که به وعده هایی که به مردم داده بودیم زودتر از موعدش الحمدلله رسیدیم.
وقتی جهان نخستین مجوزهای استفاده اضطراری از واکسن های کرونا را صادر می کرد، دی ماه سال 99 رهبر جمهوری اسلامی ورود آنها را قدغن کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
از آن روز خواست واکسن تبدیل به یک مطالبه عمومی شد، از شبکه‌های اجتماعی تا کوچه و بازار و حتی بعضی‌ها در رسانه رسمی حکومت.
الان یه مطالبه داریم، اونم واکسنه. یه مطالبه داریم، اونم واکسنه، به خاطر اینکه جون عزیزانمون در خطره. همین یه مورد و جان هر کسی که دوست دارید ردیفش بکنید، جان هر کسی که دوست دارید تعلل نکنین، کارشکنی نکنین.
دو ماه پیش در نهایت آیت الله خامنه‌ای از مواضع قبلیش کوتاه آمد و دستور به خرید فوری واکسن داد.
بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره، مسئله فوری و فوتی کشور است که بایستی دنبال بشه.
او دستور ورود واکسن را تغییر در آرایش دفاعی در مقابل ویروس کرونا خواند، اما پیش از این تغییر آرایش دفاعی، دستورات و تصمیمات تک نفره او دست کم 125 هزار تن را به کام مرگ کشید، آن هم تنها بر اساس آمار رسمی. حالا ایران در آستانه پیک ششم کرونا قرار دارد. وزیر بهداشت وعده داده که واکسیناسیون تا میانه بهمن ماه امسال کامل می شود. پیشتر هم مقام های ایران وعده داده بودند که واکسیناسیون سراسری تا پایان تابستان به اتمام برسد. گرچه به گفته وزیر بهداشت در دو ماه و نیم گذشته تزریق واکسن به 75 میلیون دوز رسیده، اما هنوز هستند کسانی که مخالف واکسنند و مدعی آمار بالای مرگ و میر با واکسن.
امروز گوشته های واکسن ما، اگر آقایون آمارها رو بدن دقیق و به ما گزارش بدن، شاید 70-80 هزار گوشته واکسن باشه.
گروهی واکسن میزنند و گروهی هنوز به روغن بنفشه باور دارند. در میان اما ویروس کرونا از گونه‌ای به گونه دیگر تبدیل می شود و هنوز آمار روزانه قربانیانش در ایران سررقمی است.
رویا ملکی گزارش می داد. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران همان گونه که در گزارش همکارم شنیدید گفته که نمی توان منتظر تولید واکسن داخلی ماند، چرا که به گفته او وضعیت طوری است که حتی یک ساعت هم مهم است. وزیر بهداشت ایران با اعلام اینکه تنها 14 میلیون دوز واکسن کرونا در داخل کشور تولید شده بر ضرورت واردات واکسن کرونا از خارج تاکید کرده. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی با تاکید بر تولید واکسن داخلی و عدم صدور اجازه به واردات واکسن از خارج موجب ایجاد موج‌های پی در پی شیوع کرونا در ایران شدند. در همین زمینه رادیو فردا دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن در آمریکا را جویا شده است.
متاسفانه این تصمیمات بنابر فشارهای مافیایی هست که همچنان داره دست اندازی میکنه بر بهداشت و درمان ما. اون چیزی که مانع این شد که در واقع فریاد محققین، اونایی که پیش بینی میکردن این وضعیت رو به جایی نرسه و هیچگاه توصیهشون این نرفت که بر اساس واکسن‌های موجود و مؤثر سیاست گذاری بشه و باز هم همه تبلیغاتشون و ادعاهاشون در واکسن داخلی بود و حتی خود همین آقای عین اللهی هم تا هفته های قبل سفارشات بسیار زیادی رو از کشورهای دیگه میگفتن، من روی تلفن همراه هم دارم، که هیچ جام دیده نشد. این نشون میده که واقعا مافیا تا جایی که تونست این کار رو به تعویق انداخت، ورود واکسن‌های خارجی رو به تعویق انداخت، تا جایی که تونست اون منابع مالی رو به چنگ آورد و هنوز هم داره این کار انجام میشه، تا اینکه بالاخره به جایی برسیم که بعد از ده‌ها هزار کشته‌ای که قابل جلوگیری بود در اثر این بیماری، ناگزیر فشار افکار عمومی وزیر رو به جایی میرسونه که مجبور به قبول این واقعیت بکنه، واقعیتی که هنوز علارغم گذشت این همه زمان از واکسیناسیون، کمتر از 10 میلیون دوز از واکسن‌های داخلی تجویز شده و در واقع تزریق شده. نکته ای که مهم هست این است که علارغم این گفته‌ها، هنوز هم دولت از تزریق پول و منابع مالی به واکسن‌سازهای داخلی غفلت نمی‌کنه. بعد از اون مسئله‌ای که برای واکسن‌سازی رازی پیش اومد و اینها یه حالت قهرگونه یه ویدئویی منتشر کردن، سازمان غذا و دارو مجدداً گفت ما اینها رو پیش خرید میکنیم و اعتباراتی به واکسنسازی رازی هم ما اختصاص خواهیم داد. بعد از اونی که اینها ادعا کردن که هنوز هیچ کدوم از این واکسنسازها مراحل تحقیقاتی خودشون رو کامل نکردن، مجدداً باز برای دلجویی از اونها گفتن به زودی اینها هم مورد تایید قرار خواهد گرفت. این نشون میده که صحبت‌های آقای وزیر بیشتر در اثر این فشار افکار عمومی هست، نه در مواجهه با واقعیتی که متاسفانه مافیا اجازه این کار رو تا حالا نداده بود و الان هم هنوز منابع مالی رو در صدد هست که به دست بیاره.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا میشنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
گروه طالبان در افغانستان حدود 2 ماه پس از به قدرت رسیدن همچنان در تلاش است تا حکومتش از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود، تلاشی که تاکنون به شکست انجامیده است. در این حال اخبار و گزارش ها حاکی از ادامه مقاومت جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود علیه طالبان است، ضمناً که تظاهراتی نیز به وسیله دختران و زنان افغانستان در شماری از شهرهای این کشور برگزار شده است. علی میثم نظری، سخنگوی روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در گفتگو با روزبه بلهاری از رادیو فردا ابتدا در مورد شرایط موجود در افغانستان میگوید.
وضعیت نظامی جبهه مقاومت ملی خیلی مطلوب است. هر روز که میگذره جبهات ما در حال گسترش می باشه و همین هفته گروه های در ولایت کاپیسا و ولایت پروان به جبهه مقاومت ملی پیوستن و مبارزات خود را، مقاومت خود را آغاز کردن. همین رقم در بعض ولایت دیگر در هفته های آینده جبهات باز می شود و مبارزات برای آزادی کشور، برای استقلال کشور انشالله در 4 گوشه افغانستان در نزدیکی ها دیده خواهد شد.
همونطور که خوب خودتون اشاره کردین، مقاومت علیه طالبان به گفته شما و بر اساس اخباری که منتشر شده در حال گسترش است. از طرف دیگه داریم میبینیم که طالبان به دنبال کسب مشروعیت و شناسایی بین المللی هستند. در جمله در نشست مسکو هم که برگزار شد، نماینده طالبان چنین درخواستی رو داشت و تعهد کرد که موازین بین المللی رو این گروه به رسمیت خواهد شناخت. نظر شما رو میخواستم بدونم در این باره، آیا طالبان میتونند شناسایی رو که میخوان به دست بیارن یا خیر؟
طالبان بیش از 25 سال است که دنبال مشروعیت می باشد. اینها نتوانستن مشروعیت بین المللی سال 1996 الی 2001 کسب کنند و حالا بیش از 2 ماه میگذره که کابل سقوط کرده و شما می بینید که نزدیکترین متحدش که پاکستان است اینها را به رسمیت نشناخته و بعضی کشورهای دیگر همچنان که همراه گروه تروریستی طالبان همسو می باشن. چرا که طالبان در 2 ماه گذشته نشان داد که تغییر نکردن، این یک گروه نیست که برای مردم افغانستان خدمت کنن و اینا توانایی نمایندگی مردم افغانستان را داشته باشن و برنامه هایشان بر اساس منافع و اراده مردم افغانستان باشد. جامعه جهانی را درک کرده و دیگر بعض وعده هایی که طالبان به جامعه جهانی کرده بودند دیده شد که به او وعده های خود اینا پابند نبودن. شما وضعیت زنها را امروز میبینید که چقدر فلاکتبار است، تمام حقوق لاینفک بانوان افغانستان را ازشان گرفتن و اینها قائل نیستن که کوچکترین حق را به بانوان افغانستان بتن. همین رقم شما جرایم جنگی میبینید در سراسر کشور در حال انجام است، چی در پنجشیر، چی در دایکندی، چی در بعض مناطق دیگر کشور. مردم بیگناه را اینا قتل عام میکنن، کوچهای اجباری را ما در دایکندی، در پنجشیر، در قندهار دیدیم و دیگر جنایاتی که فعلا از طرف این گروه انجام میشود و در هتل انترکانتیننتال کابل اینها نشان دادن چهره اصلی خود را که یک چهره تروریستی هست. اینها از در این هتل خانواده های انتحار کننده ها را دعوت کردن و دیگر انتحار کننده هایی که آماده چنین عملیات هستند را دعوت کردن، ازشان استقبال کردن، ستایششان کردن و برشان زمین توزیع کردن. این نشان میده که اینها اصلا برای ساخت یک دولت که بر اساس منافع افغانستان و بر اساس منافع شهروندان افغانستان باشد نیامدن. اینا دشمنان افغانستان هستند، چرا که شما میبینید که اینا از این که مردم بیگناهی که سالهای سال ده ها هزار مردمی که کشته شدن از طرف انتحار کننده هایشون اونا رو دلجویی کنن، اینا همان انتحار کننده ها رو تابال ستایش میکنن.
سال بعدی اتفاقا چون شما اشاره کردید به تضییع شدن حقوق زنان در افغانستان، شاهد اعتراض مداوم زنان و دختران در شهرهای مختلف افغانستان هستیم به خصوص در کابل، شما فکر میکنید که آینده جنبش مدنی در افغانستان با توجه به حکومت طالبان، سیاستهایی که اونها دارند، تا چه اندازه میتونه کمک بکنه به تغییر در کشور شما؟
در کنار مقاومت مسلحانه، مهمترین مقاومت، مقاومت مدنی همچنان است. مقاومت که امروز بانوان افغانستان در شهرهای مختلف علل خصوص در شهر کابل برا انداختن و همین دیروز همچنان تظاهرات داشتن و ادامه چنین یک مقاومت بر ما اهمیت و سزای داره و ما در پی تقویت این روش و این رویکرد هستیم و نیاز است که مردم بیشتر بسیج شوند و بیشتر به خیابانا بریزن و چنین یک مقاومت را پیش ببرند. در کنار مقاومت مسلحانه ای که فعلا در بعضی از نقاط کشور است، چنین مقاومت بر ما اهمیت داره و ما ازش حمایت میکنیم.
با توجه به مشکلات اقتصادی گسترده‌ای که الان در افغانستان هست، اتفاقا تظاهرات روز پنجشنبه در کابل هم زنان شعار نان می‌دادند و شعارهایی که متوجه مسائل اقتصادی بود، به نظر شما با توجه به شرایط فعلی افغانستان چقدر این امکان وجود داره که طبقات فرودست، یعنی مزدبگیران، کارگران، روستاییان بتونند در پیرامون این شعارها و هدف بهبود وضعیت زندگیشون گرد هم بیان و این مبارزه رو جلو ببرن؟
ببینید، مسئله فقر مستقیما به مقاومت مرتبط می باشد. مقاومت برای آزادی کشور است، برای استقلال کشور و برای آوردن رفاه، برای آوردن یک فردای بهتر، چی از نگاه سیاسی، چی از نگاه اقتصادی و چی از نگاه اجتماعی. و امروز شما می‌بینید کشور در یک وضعیت انارشی قرار داره. دولت و حکومت در اکثریت مطلق افغانستان وجود نداره و این گروه تروریستی طالبان نمیتوانن یک حکومت را ایجاد کنن و تا زمانی که در افغانستان حکومت و دولت نباشه نمیتوان این مشکلات اقتصادی را حل کرد. طالبان هرگز چنین توانایی را نخواهند داشت که اینا یک حکومت برای مردم، از مردم و در خدمت مردم را با وجود بیاورن و رسیدگی به این مشکلات مردم کنن و اینا خدمات بر مردم، بر شهروندان ارائه کنن و اینها هرگز نمیتوانن به این مشکلات مردم، خصوصا فقر، پایان ببخشن. این کار یک حکومت مشروع، طالبان هرگز چنین توانایی را نخواهند داشت. یگانه راهی که مردم دارن پیوستن به مقاومت است. هر قرار مقاومت بزرگتر شود، این کابوسی که امروز ملت افغانستان دچار آن است زودتر به پایان میرسد و ما روز به روز میبینیم که مردم افغانستان بیشتر و بیشتر متوجه چنین واقعیت شدن و میدانند که مسئله فقر، مسئله اقتصاد، وابستگی به آزادی کشور و استقلال کشور می داشته باشد و به همین دلیل است که اکثریت مردم افغانستان از جبهه مقاومت ملی و تلاش های این جبهه حمایت می کنند.
شما اشاره هایی داشتید به دیدگاه های جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود درباره آینده افغانستان. میخواستم بدونم که آیا برنامه مدونی برای آینده در نظر گرفته شده که بر اساس اون افکار عمومی رو شکل بده و سازمان بده و اینکه در آینده چه حکومتی مد نظر جبهه مقاومت ملی افغانستان هست؟
دیده که جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری محترم احمد مسعود دارد، مسلمت که روشن است، بر مردم افغانستان معلوم است. رهبر جبهه مقاومت ملی بارها به آن دید اشاره کردن و او یک افغانستان آزاد، یک افغانستان مستقل و از همه چیز مهمتر در یک افغانستانی که عدالت اجتماعی در او برقرار گردد. و به نظر ما بهترین راه و یگانه راهی که می شود که عدالت اجتماعی در افغانستان برقرار شود، ایجاد یک نظام سیاسی و ساختار قدرت غیر متمرکز می باشد. متاسفانه یکی از دلایل ناکامی دولت سازی 20 سال گذشته تمرکز قدرت در کابل و در یک فرد بود. ما به این نظر هستیم که باید قدرت به طور عادلانه در سراسر کشور تقسیم گردد و از طریق تقسیم قدرت، از طریق سهم مردم افغانستان هم در سیاست گذاری و هم در تصمیم گیری می شود که معضل قدرت را برای ابد حل نمود. و همچنان خب تمرکز زدایی سیاسی تنها در آجندای ما نیست، تمرکز زدایی اقتصادی و اداری همچنان جزء از برنامه های جبهه مقاومت ملی می باشه که تمام تمرکز زدایی ها یک اقتصاد پویار در کشور به وجود میاره و توسعه اقتصادی را به وجود میاره که باعث رفاه در جامعه می شود. یعنی ما به این نظر هستیم که هم برای برقراری عدالت اجتماعی و هم برای آوردن رفاه، هم برای نگهداری آزادی و استقلال کشور و چنین یک نظام نیاز داریم.
سوال پایانی من مربوط میشه به کشورهای همسایه. خب اشاره کردین در پاسخ به پرسش نخستم که حتی کشوری مثل پاکستان هنوز طالبان رو به رسمیت نشناخته، اما دیدی که جبهه مقاومت ملی افغانستان نسبت به کشورهای همسایه و یا دارای نقش فعال در افغانستان هستند چیه؟
در قسمت کشورهای همسایه موقف جبهه مقاومت ملی همیشه می بوده که ما طرفدار روابط حسنه با همه کشورهای همسایه هستیم. نیاز است که مشکلات تاریخی که با بعض کشورها وجود داره حل شوه، یک اجماع منطقه‌ای در قسمت افغانستان به وجود بیایه، نه افغانستان در امور کرم کشور مداخله کنه و هیچ کشور همسایه در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. و در عین حال با تمام کوشش که با داشتیم در قسمت بهبود روابط با کشورهای همسایه، ما شدیداً مخالف زیر پا شدن حاکمیت ملی افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان و مداخله مستقیم هر کشوری که باشه در امور افغانستان می باشیم. ما هیچ نوع اشغال و تجاوز قبول نداریم و در مقابل اشغال و تجاوز استادگی میکنیم. اما در عین حال به نظر ما برای حل معضل افغانستان و منطقه نیاز است که همه کشورها به یک اجماع برسند و این اجماع باید قابل قبول برای هم مردم افغانستان و همه مردم منطقه باشه.
گفتگوی ویژه علی میثم نظری سخنگوی روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان را با همکارم روزبه بلهری میشنیدید. با قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته در واقع این گروه یعنی FATF نه داغی دارد و نه درفشی، فقط در این حد اعلام میکنند که این کشورها غیر همکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت‌ها و شرکت‌ها تصمیم میگیرند. او گفته FATF تأثیری بر مراودت ایران ندارد. این در حالی است که فقط ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF هستند و حسن روحانی و بسیاری دیگر بارها تاکید کردند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن داد و ستد مالی و بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا دیدگاهش را در این باره جویا شده ایم.
از بکنم داغ و درفش FATF این است که درجه بندی یعنی ریتینگ تمام کشورها بر مبنای این نظر تنظیم میشه. ایشون وقتی اعلام میکنن که این شرکت این کشور همکاری نمی کند یا تقنین می کند که در برابر این کشور شما باید اقدامهای متقابل رو به کار ببری، این دوتا قدمه، هر دو رو اعمال کرده، معنیش این است که تمامی بانک های معتبر جهان از همکاری با ایران، یعنی هر سندی که نام ایران در اونجا بیاد، بانک‌های معتبر از انجام اون سند، از ورود به اون سند امتناع می‌کنند. میمونه بانک‌های کاملا بی اعتبار، مثلا در آمریکای لاتین، در اینجا، در اونجا. اینا هم امنیت کمتری دارن، هم هزینه‌های بسیار بالایی برای کشور تصدیق می‌کنند. در نتیجه تمام مراودات کشور رو و تجارت کشور رو مختل می‌کنه.
آقای منصور، مصباحی مقدم همچنین به رفع کسری بودجه کشور و راهکارهای رسیدن به اون هم اشاره کرده. تا چه حد این راهکارهایی که ارائه کرده از دیدگاه شما به عنوان یک اقتصاددان منطقی هستند؟
ملاحظه بفرمایید، در واقع راه خروج از این بنبست چون وجود نداره، در بیانات ایشون هم وجود نداره. ایشون گفتن که از یک سو رئیس جمهور وزیرها رو مأمور بکنه به اینکه کمتر هزینه کنند. این معنیش اینه که بودجه رو تخصیص ندن، هزینه نکنن، در نتیجه رکود به شدت افزایش پیدا بکنه. دومیش این است که گفتن اگر از وزیران نمیخواد این کارو بکنن، اینو از سازمان برنامه بخوایم که به جای اینکه تمام بودجه هر وزارتخونه رو بده، 80% 85% بده. اینم باز همون کاره، یعنی عملا هزینه بودجه رو کم میکنه، کشور رو به سوی رکود میبره. اقدام سوم فرمودند که خزانه کل مملکت اوراق بدهی انتشار بده. این معنیش این است که دولت، چون خزانه مال دولته، این بدهکار بشود، منتها بدهی رو از جامعه جمع کنه. این حسنش این است که اقلن ایجاد تورم نمی کنه اگر بتونه چنین اوراق رو بفروشه. اقدام بعدی که ایشون توصیه کردن این است که بدهی های دولت به بخش غیر دولتی رو نظیر صندوق های بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، اینا رو تبدیل کنند به بدهی دولت، بدهی به اوراق بدهی در برابر تنزیل بدهد به طلبکاران خودشون. این معنیش این است که دولت بهره‌ای بپردازه و این بدهی ها اگر خریدار داشته باشه، چون دولت توان پرداخت نداره، معمولا فروش این نوع اوراق بسیار بسیار مشکل، ولی راه حلی اگر عملی بشه، خریدار باشه، دولت به جای این خود بدهی رو بپردازه، فعلا به تنزیل بهره اون رو بپردازه، عملا بدهی رو به تعویق میندازه. دیگری این که از بانک مرکزی ناگزیر باید بانک مرکزی بیاد اوراق منتشر کنه، نظیر مثلا ریپو، که نظیر اینها در واقع وام های بسیار کوتاه مدتی هستند که بانک ها برای اینکه بانک های مرکزی برای اینکه بتونند نقدینگی بانک ها و مؤسسات شبه بانکی رو تنظیم کنند از نظر استفاده میکنند. منتها اینا خیلی کوتاه مدت هست، عملا بهشون میگیم اوورنایت، ولی برای یک شب نیست، ممکنه چند ماهی هم طول بکشه. این هم اگر عملی بشود فقط میتونه تخفیف بده تصفیه بودجه رو، ولی حل کردنش از این راه ها عملی نیست. و دیگر این که فرمودن بله، مجموعی اقدامات بدهی دولت رو اضافه میکند، ولی این افزایش ناشی از عنصر زمانه است. این رو باید گفت المعنا فی بطن شاعر. بفرمایید که منظورشون چه بود.
آقای منصور، اقتصاددانان قریب به اتفاق اونها بر این نکته تاکید دارن که حتی اگر تحریم ها از بین بره، اما بودن ایران در لیست سیاه FATF باعث میشه که کشورهای مختلف و شرکت های مختلف نتونن با ایران همکاری کنن. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین بر این تاکید کرد. وزیر راه و شهرسازی سابق ایران، همچنین وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیاری دیگر بر این نکته تاکید کردند، اما هیچ کدام از اینها باعث نشده که مجمع تشخیص مصلحت نظام این رو تایید کنه. از دیدگاه شما ایران به کدام سمت و سو خواهد رفت با چنین تصمیم گیری هایی؟
ببینید، این درست است که حتی اگر تحریم ها رفت بشه، ولی FATF رو ما امضا نکرده بشیم، به علاوه دو قماشون دیگه، هیچ بانکی حاضر نخواهد شد که جریان های مربوط به ایران رو راه بندازه. در نتیجه ایران در همین لیمبو، در این حالت فلج باقی خواهد موند. ولی علت این که مجلس تشخیص مصلحت اجازه نمیده یا تبدیل کردن به توپ پیمون میره اونجا برمیگرده تصدیق نمیشه، علل مشخص داره. اونی که FATF رو امضا میکنه باید پول کثیف رو به گردش نندازه، در حالی که ما در حدود 40% از نقدینگی داخل کشورمان پول کثیفه، یعنی پولی است که از قاچاق و انواع مجاری جرم انگاشته شده به دست میاد. در نتیجه نمیتونن جلوی این رو بگیرن. دوم این است که باید از تامین مالی گروه هایی که تروریست شناخته شدن، یعنی پول دادن به حزب الله، به حماس، خودداری بکنن. سوم اینه که از وارد شدن در کارهای قاچاق، به ویژه قاچاق انسان، قاچاق کودکان، قاچاق زنان و دختران خودداری بکنن. خب هر عقل سلیمی به این سه تا عنوان نگاه میکنه از خودش میپرسه چه ریگی در کفش این آقایون هست که این سه تا رو امضا نمیکنه. پاسخ به این عملا ریتینگ دولت ایران و نهادهای مالی ایران رو در نظر افکار عمومی جهان و محافل سرمایه گذاری و اقتصادی جهان تعیین میکنه.
از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از همراهی همیشگی شما و خدا نگهدار تک تک شما.